دو بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. جدای طلبان طرفدار روسیه شهر نوآزوفسک را در اوکراین به تصرف خود درآوردند. یکی از رهبران جدای طلبان اوکراین تایید کرد که عوامل و سربازان روس به طور داوطلبانه در کران جدای طلبان در نبردها شرکت دارند. و آمریکا عملیات کمک رسانی به ترکمنهای شیعه عراق را بررسی می کند. حسن جعفری هستم. با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت می کنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که جدای طلبان طرفدار روسیه شهر استراتژیک نوآزوفسک در کنار دریای آزوف در اوکراین را به تصرف خود درآوردند. یک خبرنگار خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید روز پنجشنبه در اطراف این شهر پست های بازرسی توسط جدای طلبان برقرار بود و به وی اجازه ورود به شهر داده نشد. همچنین یکی از اهالی این شهر تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است جدای طلبان با تانک و خودرو وارد شهر شدند. از سوی دیگر به گفته مقام های شهر دونیتسک که در شرق اوکراین شلیک توپخانه به این شهر در 24 ساعت گذشته 11 کشته بر جای گذاشته است. همزمان یکی از رهبران جدای طلبان طرفدار روسیه اذعان کرد که عوامل و سربازان روس در کنار جدای طلبان در نبرد با نیروهای دولتی اوکراین شرکت دارند. الکساندر زاخارچنکو نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک به کانال خبری تلویزیون روسیه گفت ارتشی‌های سابق و کنونی روسیه شمار زیادی از این داوطلبان را تشکیل می‌دهند. به این رهبر جدای طلبان همچنین گفت بدون حضور داوطلبان روس نبرد با ارتش دولتی اوکراین برای جدای طلبان بسیار مشکل می‌شد. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمنهای شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار دارند. به گفته مقام‌های آمریکایی در منطقه امرلی در نزدیک کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره قرار گرفتند. درباره آخرین تحولات مرتبط با عراق و همچنین فعالیت‌های شبه نظامیان مسلح در این کشور و همچنین کشورهای اطراف نظیر سوریه با همکارم ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگوی داریم. ایلیا با سلام، از سخنان ساعتی پیش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه شروع کنیم که ساعتی پیش در پاریس و در جمع سفیران فرانسه در کشورهای مختلف گفت که هر گونه همکاری غرب با حکومت بشار اسد برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به شدت باید رد بشه و خود حکومت اسد در واقع متحد بالقوه داعش هستش. در مورد محورهای جزئی تر سخنان فرانسوا اولاند میتونی برای ما بگی؟
بله حسن، آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در صحبت‌هایی که داشت در جمع سفرهای فرانسه تأکید کرده که بزرگترین استفاده کننده از حضور جهادی ها و گروه خلافت اسلامی همون نظام بشار اسد هست. گفت بالقوه متحد گروه خلافت اسلامی نظام بشار اسد هست. به تروریسم متهم کرد نظام بشار اسد رو آقای فرانسوا اولاند و گفت برای مبارزه با تروریست نمیشه با نظام بشار اسد متحد و همپیمان شد، چرا که خودش یک نظام تروریستی است و تنها راه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و تندروها در سوریه رو آقای اولاند مسلح سازی مخالفان میانه رو اسد دونست و گفت غرب کوتاهی کرده در مسلح کردن اونها و باید این اقدام هرچه زودتر انجام بشه تا جلوی پیشروی بیش از پیش تندروها گرفته بشه.
اما از سوی دیگر یعنی همزمان با اینکه کشورهای غربی در مورد نحوه رویارویی و مقابله با گروه خلافت اسلامی سرگرم رایزنی هستند، در خود منطقه هم اتفاقاتی افتاده، از جمله اینکه در لبنان برخی از مواضع، یعنی ارتش لبنان دیروز برخی از مواضع گروه های اسلامی و جهادگران تندرو در خاک سوریه گلوله باران کرد و همینطور ارتش سوریه هم ظاهرا یک گذرگاه با جولان را گلوله باران کرد. در مورد این حوادث خود منطقه میتونی توضیحاتی بدی؟
بله، تندروها همطور که قبلا در خبرها داشتیم ماه گذشته بخشای از لبنان رو تصرف کردن، شرک ارسال به طور مشخص به تصرف نیروهایی از گروه خلافت اسلامی داعش و همچنین گروه جبهه نصره شاخه القاعده در سوریه در اومده بود که بعد از درگیری ها و میانجیگری هایی که صورت گرفت اینها عقب کشیدن از خاک لبنان. بعضی مواضع اینها که البته باید به این نکته اشاره کنیم که تعدادی از سربازان ارتش لبنان رو به گروگان گرفتن، توسط توپخانه ارتش لبنان گلوله باران شد روز گذشته، شامگاه گذشته. اما در مورد گذرگاه قنیتره گذرگاهی هست که مرتبط میکنه سوریه رو با بلندی های جولان. روز گذشته به تصرف شبه نظامیان اسلامگرا در اومد، بعضی از اونها انصه بودن و بعضی گروه های دیگه، اما به اتفاق هم این گذرگاه رو از کنترل دولت سوریه خارج کردن. امروز هواپیماهای ارتش سوریه این گذرگاه رو بمباران کردن. علاوه بر اینها در سوریه گزارش شده که گروه خلافت اسلامی ده ها تن از سربازان ارتش سوریه رو که در عرقه به اسارت خودش در آورده اعدام کرده. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش اعلام کرد.
اما از لبنان و سوریه به عربستان بریم، ظاهرا اونجا هم همچنان در مورد گروه های، یعنی افراد مرتبط با گروه های تندرو خبرساز هست. عربستان ظاهرا بار دیگه تعدادی رو به ظن ارتباط با این گروه ها دستگیر کرده، در مورد این خبر بگو.
چندی پیش نیروهای امنیتی عربستان، سازمانهای امنیتی و وزارت کشور عربستان سعودی تلاشهایی رو برای مقابله با گروههای اسلامگرای تندرو و همچنین افراد مرتبط با این گروهها آغاز کردند. خبری که امروز اعلام کرد عربستان سعودی گفته 23 نفر مرتبط با گروههای تندرو و کسانی که تبلیغ میکردند و اقدام به جذب افراد میکردند رو دستگیر کردند. هنوز در این خبر مشخص نشده که منظورشون از گروه های تندرو کدوم گروه هستن، اما این خبر دو روز بعد از این اعلام شد که عربستان سعودی اعلام کرد 8 نفر رو به اتهام جذب نوجوانان برای عضویت در گروه خلافت اسلامی دستگیر کرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و یک خبر در مورد ویروس ابولا. تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، میگوید ویروس مرگبار ابولا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی می‌شد. آقای فریدن در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت که شیوع این بیماری در غرب آفریقا مشکلی بسیار بزرگتر از آن چیزی است که هر کسی می‌توانست پیش از این حدس بزند. در هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس شدند که دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از مبتلایانش را می‌گیرد. و سری بزنیم به ایران. در دیدار سالانه هیئت دولت با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای ضمن آنکه دولت حسن روحانی را به سعه صدر و آرامش در قبال انتقادها دعوت کرد، در این حال دولت روحانی را از انتقاد نسبت به دولت احمدی نژاد منع کرد. در مورد جزئیات دیروز آقای خامنه ای و هیئت دولت از همکارم شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
بنابر رسم هر ساله که مسئولان ارشد قوه مجریه در یکی از روزهای هفته دولت به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می روند، اعضای کابینه حسن روحانی هم روز چهارشنبه 5 شهریور با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به بیان مطالبی پرداخت که در مقایسه با دیدارهای سالهای گذشته وی با اعضای دولت محمود احمدی نژاد سمت و سوی انتقادی تر داشت و هرچند از ملایمت برخوردار بود، ولی خطوط قرمزی را به میان آورد که سالهای گذشته یا از آنها خبری نبود یا به این صراحت گوش زد نمی شد. آقای خامنه‌ای گفت
یه جایی است که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مورد این بخش از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
شخصاً به یاد ندارم که آقای خامنه‌ای حتی در دولت آقای خاتمی که نسبت به دولت ایشون هم انتقاداتی داشتن به این صراحت خط قرمز تعیین کنن. این نشون میده که آقای خامنه‌ای نسبت به حضور و ورود جناح اصلاح طلب به دولت کاملاً حساسیت دارن. اتفاقاً بعد از ماجرای استیضاح صحبت‌های آقای خامنه‌ای کاملاً تایید مواضع مجلس هست. مواضع مجلس هم که عمدتاً جبهه پایداری درش نقش عمده رو داشته، استیضاح آقای فرجی دانا.
اما علت این که پس از گذشت مدتی طولانی مسئله رهبران اعتراض‌های سال 88 برای رهبر جمهوری اسلامی تازه است و آن را خطری می‌داند چیست؟ چگونه است که این موضوع هنوز یک مسئله لاینحل به حساب می‌آید؟ مجید محمدی.
هنوز آقای خامنه‌ای با کابوس جنبش سبز در سال 88 داره زندگی میکنه. مسئله آقای خامنه‌ای شخص آقای موسوی یا کروبی یا خانم رهنورد نیست. مسئله پایگاه اجتماعی مجموعه گروه‌های اصلاح طلب هست. آقای خامنه‌ای احساس میکنه که همون پایگاه اجتماعی با همون مطالبات در جامعه ایران وجود داره و هر لحظه میتواند به بحرانی برای حکومت منجر بشه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی، او در این دیدار 15 مورد را به اعضای هیئت دولت توصیه کرده است. وی دولت را به رعایت سعی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه توصیه کرد و افزود که پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش‌های مختلفی درباره عملکرد و تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده است. آیت الله خامنه‌ای در مورد انتقاد دولت از دولت‌های گذشته گفت:
از یک حدی نگذارید بره بالاتر. یعنی اگر چنانچه تخریب به شکل اغراق آمیز و مبالغه آمیز و تکراری و پشت سر هم انجام گرفت، این تاثیر بد می‌گذاره. یعنی در روحیه مردم اثر بد میگذاره. اثرش فقط این نیست که مردم نسبت به گذشته بدبین کنه، نسبت به آینده هم نامطمئن میکنه مردم رو.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر پیشین ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در مجموع مواضع رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دولت را مثبت ارزیابی میکند و میگوید:
در مجموع میشه گفت که 4 انتقاد اساسی آقای خامنه‌ای در باره دولت آقای روحانی در طول یک سال اخیر مطرح شده. اگرچه جنبه مثبت و شاید حمایت رسمی این هست که در مجموع عملکرد دولت رو در یک سال گذشته خوب ارزیابی کرده. این ارزیابی کلی نسبتاً مثبت رو میشه نشانه اون دونست که آقای خامنه‌ای همچنان مایل هست که فضای سیاسی کشور رو بدون تنش میان دو جناح عمده، یعنی جناح تندروها از یک طرف و میانه‌روها و اصلاح طلبان از طرف دیگه اداره بکنه.
آیت الله خامنه‌ای همچنین از دولت خواست که بسته سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاست‌هاست حذف کند. وی همچنین خواستار آن شد که طرح مسکن مهر جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد بود که بارها مورد انتقاد تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی قرار گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. ساعت 2:12 عصر پنجشنبه ششم شهریور در ایران فرصتی است میکروفون رادیو فردا رو به میان شما شنوندگان عزیز بسپاریم و شنونده برخی از دیدگاه‌های آن باشیم.
آقایون خبرگان رهبری، به وظایفتون عمل کنید. شما عملکرد آقای خامنه‌ای رو میبینید با اون رئیس جمهور منتخبش که نظرش بهش نظرش نزدیک بود که به مملکت چه صدمه هایی وارد کرد و کارهای دیگه‌ای که مثل انتخابهای دیگرش و عمل کردش. شما باید جوابگوی ملت باشین، نه این که تعظیم کنین در برابر آقای خامنه‌ای.
آقای مکارم شیرازی که میگن فضای مجازی تهدیدی برای جامعه است. آقای شیرازی، فضای مجازی تهدید برای جامعه نیست. آنچه که تهدید است فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشاست که در حال حاضر جامعه ایران رو فلج و نابود کرده. یک عده‌ای که نمیتونن کامپیوتر رو روشن و خاموش بکنن همچین اظهار نظرهایی میکنند.
یکی نیست به این آقای مکاره شیرازی بگه آخه اخبارم رو شکلت برم. تو رو چه به آخه به این کارا؟ تو کار به اینترنت تو چی کار داری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بار دیگر یادآوری میکنم که نظرات و دیدگاه های پخش شده از رادیو فردا صرفا بازتاب دهنده دیدگاه های شنوندگان عزیز هست و لزوما نظرات و دیدگاه های رادیو فردا نیست. سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام های سایر شنوندگان تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.